من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
خوب رسیدیم به کلمه چندم، هشتاد و پنج. حالا چون باز هم بسم الله الرحمن الرحیم اواخر این کتاب 100 کلمه نزدیک شده ایم، 85 حدودا 15 تا کلمه دیگه مونده. قبلا به عزیزان عرض کرده بودیم به فرموده آقا جان، به فرمودن زینت اتاق خودتون و زینت خونه خودتون رو کتاب قرار بدید، یعنی به جای مجسمه سگ و گربه و عکس شغال و روباه و خیلی انسان‌هایی که کمتر از شغال و روباهن، به جای اینکه عکس‌های اونا و مجسمه‌های اینا رو بزنید به در و دیوار خونتون، زینت خونه خودتون رو کتاب قرار بدید. در مورد کتاب هم گفتیم حالا لااقل یک دوره اصول کافی رو یه بچه شیعه باید داشته باشه، یک دوره اصول کافی که ببینه امامان اطهار در زمینه مبدأ معاد چی گفتن، حرفشون چیه، امامشون چی میگه. و بعد حالا نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اینا رو دیگه خودتون مستحضر هستید، و کتابهای حضرت آقا رو اگر میخوایید بخرید، اول کتابی که حالا سعی کنید در طلبش باشید یکی 1001 نکته است، یکی هم 1001 کلمه. 1001 کلمه حدوداً 6 جلدش چاپ شده، بیرون آمده، بقیهش هنوز بیرون نیومده. 1001 کلمه خصوصیتی که داره اینه که حضرت آقا بسیاری از رساله ها و مقاله هایی رو که جداگانه چاپ شده اند توی این 1001 کلمه جزو کلمات 1001 کلمه قرار داده، یعنی یکی از کلمات 1001 کلمه همین 100 کلمه ای که الان شما میخونید، این یکی از کلمات 1001 کلمه است. همینجور رساله های دیگه آقا جان اینها رو به عنوان یک کلمه ای از این 1001 کلمه قرار داده. لذا کسی که 1001 کلمه رو داشته باشه بسیاری از رساله های دیگر رو داره، و 1001 کلمه هم که گرفتید چون آخرش اسامی رساله ها یا مقاله هایی که ایشون تو این 1001 کلمه آوردن نوشته شده که چه رساله هایی رو جزو 1001 کلمه قرار داده، اونا رو ببینید که مثلا چه رساله هایی هست. دیگه مجزاشو لازم نیست بخرید، شما دیگه اونو وقتی بخرید دیگه بقیه اون کتابا رو دارید. این 1001 کلمه خیلی کتابیه، یعنی درست 6 جلده، ولی اون کتابهایی که متفرقه جداگانه به عنوان مثلا 10 رساله، 10 رساله فارسی، 11 رساله فارسی، اینا تماماً جزء همین 1001 کلمه آمده. حالا در اون 1001 کلمه جلد چهارمش فکر میکنم یه رساله حضرت آقا از علامه شعرانی در مبدأ و معاد، یا نظره چیزش کم کن، در مبدأ و معاد یا مطالب فلسفی آوردن. مقاله ای از علامه شعرانی در زمینه مبدا و معاد که اگر انشاءالله عمری بود خدمت عزیزان بودیم، سعی میکنیم فعلا نیتمون بر اینه که بعد از این کتاب روزای سه‌شنبه که این جلسه هست اون رو شروع کنیم که مطالب فلسفی رو یه مقدار صریح‌تر اونجا عنوان شده. انشاءالله حالا اگر عمری بود. خب کلمه 85 فرمودن آن که خود را دوست دارد دیگر آفریده ها را دوست دارد، که همه برای او در کارند. یه سؤالی که پیش میاد، میدونن عزیزان حب نفس در همه موجودات، در سرشت همه موجودات هست. حب نفس در سرشت همه موجودات هست. حیوان، حشره، کرم، حتی گیاهان، از اینا بگیریم تا بیاییم به مرتبه انسان برسیم، همه خودشونو دوست دارن و به خاطر اینکه خودشونو دوست دارن از خطر فرار میکنن. ففررت منکم لما خفتکم، کلام حضرت موسی به فرعونه، گفت فرار کردم از شما هنگامی که ترسیدم از شما. چرا؟ چون خودمو دوست دارم، وقتی که ترسیدم منو هلاک کنید فرار کردم. همه موجودات اینجوری هست و این خوف برگشت میکنه به حب، یعنی ترسیدم چون خودمو دوست دارم. این فراری هم که اینجا صورت میگیره یه بحثی دارن عرفا، این که میگن حرکت مطلقاً در عالم حبیه، بر اساس حبه، دوست داشتن. بعد میگن حتی بعضی از حرکت ها بر اساس خوف، ترسه. میگه اون خوف هم به حب برمیگرده، یعنی چون انسان خودشو دوست داره از خطر فرار میکنه، چون خودش رو دوست داره از خطر فرار میکنه. حیوان هم همین جوره، از شما فرار میکنه چون از شما میترسه که هلاکش کنید، یا به دنبال قضا میره برای حب بقائه، یا دنبال تولید نسل میره. چرا کسی که بچه دار نمیشه اینقدر زور میزنه که بچه دار بشه؟ بچه جز دردسر و بزرگ کردن و اینها چی داره؟ ها؟ اگه انسان درست فکر کنه، این محبتی که به اولاد داره انسان، محبتی که به خودش داره، چون او را اثر خودش میبینه، به خاطر این محبت پیدا میکنه به فرزنددار شدن، یه نوعی بقا برای خودش تصور میکنه، حتی برای نجات فرزند و خودشو به هلاکت میندازه، چون برگشت میکنه به حب به نفس خودش. همه این موجودات خودشونو دوست دارن، اما این دوست داشتن خود هرچی ادراک وسیع تر میشه، دوست داشتن هم بیشتر میشه، وسعتش بیشتر میشه. انسانهایی که حیوانیان، در حد حیوانن، دوست داشتنشون هم حیوانیه، فقط در اون حد غرایز دیگران رو دوست دارن. شنیدی طرف میگه تو منو برای خودم نمیخوای؟ برای خودم نمیخوای یعنی چی؟ یعنی میخوای از من یه استفاده ای کنی برای خودت، و الا منو برای خودم دوست نداری. فطرت انسان ها اینو میفهمه که تو خودتو دوست داری. اگر من همسرتم منو دوست داری چون از من لذت میبری، چون به من احتیاج داری، منو برای خودم نمیخوای. که این محبت از نظر انسان یه محبت حیوانیه، کاملا حیوانی میشه. هرچی انسان ارتقا پیدا میکنه محبتش وسیع میشه، وسعت پیدا میکنه. چرا وسعت پیدا میکنه؟ چون خودش وسعت پیدا میکنه. خوب دقت کنید، انسان خودشو دوست داره. حالا هر چقدر ادراکش وسیع میشه، یعنی خودش وسیع شده، اون محبتش هم وسعت پیدا میکنه. محبتش هم وسعت پیدا میکنه. لذا هیچ کسی محبتش به پای محبت انسان کامل نمیرسه، چه در شدت محبت چه در وسعت محبت. یعنی اونقدر که انسان کامل انسانها رو دوست داره، حتی خودشون خودشونو دوست ندارن. حضرت آقا میفرمودن ما شما رو از پدر و مادرتون بیشتر دوست داریم. حتی فرمود قسم جلاله جاریه میکنم که از پدر و مادر به شما مهربان ترید. چرا؟ چون این وسعت داره محبتش. پدر و مادر فقط فرزند در حد حیوانیتشون دوست دارن، در حد حیوانیتش دوست داره. ولی وقتی انسان به اون انسانیت خودش میرسه، محبتش هم به اندازه انسانیتش وسعت پیدا میکنه، به دیگر موجودات هم عشق میورزه، به دیگر موجودات هم محبت میکنه. از اون طرف غضبش کاهش پیدا میکنه. غضبش، آیه قرآن در مورد مجرمان میفرماد اذا بتشتم جبارین، هنگامی که شما غضب میکنید به مانند جباران غضب میکنید. وقتی عصبانی میشه میخواد طرف رو له کنه، مچاله کنه، خورد کنه. ولی اولیاء خدا غضبشون اینجوری نیست، حتی غضب اونا هم توش محبته. به خاطر محبت غضب میکنه. یعنی چی؟ مثل یه استادی که شاگردشو دعوا میکنه، عصبانی میشه، سرش داد میزنه، چرا درس نمیخونی؟ این غضب استاد فرق میکنه با غضب یه کسی دیگه، با غضب حیوان فرق میکنه یا با غضب انسان‌های حیوانی. چون اونا بر اساس حیوانیتشون غضب میکنن، اما این از سر محبت غضب میکنه، لذا دیر غضب میکنن. شما سیره ائمه اطهار رو بخونید، چقدر طرف میامد وامیستاد جلو و امام بد و بیرا میگفت، بعد آقا لبخند میزد، میگفت باشه اشکال نداره، تو اینجا غریبی، تو اینجا فلانی. غضب علکی غضب نمیکنه. اونجایی هم که غضب میکنه درش محبت هست. امیرالمومنین روایت داره بر کشتگان جنگ گریه میکرد که چرا خودتونو بیچاره کردی، چرا خودتونو به هلاکت انداختی. غضب کرده ها، اما در این غضبش محبته. تو میتونستی سدرت المنتها بشی، چرا خودتو فاسد کردی که مجبور بشیم قطعت کنیم؟ از سر دلسوزی غضب میکنن. حالا انسان هرچی انسانیتش رشد میکنه محبتش هم رشد میکنه، به دیگر پدیده ها هم به دیده محبت نگاه میکنه، به همه موجودات. دلسوزی هایی که من و شما شاید تصورش رو هم نکنیم، دلش برای مورچه میسوزه، پا رو مورچه نمیذاره، ادا در نمیاره که، حیوانی رو نمیکشن. یکی از نزدیکان آقا جان میفرمود داشتیم از مسجد میرفتیم منزل، یه مرتبه یه عقرب از سر راهمون در آمد، داشت میرفت برای خودش، یه نفر دوید پاشو گذاشت روی عقرب، این عقرب رو لهکت کشت. یه مرتبه آقا جان غضبناک شد، گفت چی کارش داری حیوان، چرا کشتیشو؟ گفت آقا موزی رو باید کشت. گفت این که به تو کاری نداشت، این داشت میرفت خونه خودش زندگیشو کنه. اگه داخل حریم تو شده بود، تو رو تهدید کرده بود، خب او فرق میکنه قضیهش. اگرچه اولیاء خدا حتی خیلی وقت اذیت حیوانات هم تحمل میکنه، چون رو اذیت نمیکنن، ما میترسیم از اونا و دست به کشتن حیوان نمیزنن. یه شخصی نقل میکرد از یکی از شاگردان آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه، کسی بوده با ایشون ارتباط داشته، میگه یه بار گربه آمده بود تو زیرزمین، اینا بچه گذاشته بود زیرزمینشون، حالا یه جایی مثلا تو خونهشون، این بر میداره بچه گربه ها رو مثلا میبره جاشون رو عوض میکنه، توی کارتون میذاره، مادره میاد گربه بچه ها نیستن، مادره خوب اونم فکر میکنی فقط تو دلت برای بچه هات میسوزه، اونم دلش برای بچه هاش میسوزه، اونم خدا محبت گذاشته تو دلش، حیوان این ور اون ور میزنه پریشان میشه، بالاخره بالا بچه ها رو پیدا میکنه. وقتی میاد خدمت استاد آی کشمیری، ایشون رو دعوام میگه چرا اون حیوان اونجوری کردی، چرا کاری کردی که اون مادر ناراحت شد؟ اون کسی که خودشو دوست داره، اگر خود اون خود الهیشو به اون مرتبه از خود، نه خود حیوانیش رو دوست داشته باشه، بقیه موجودات رو هم دوست داره، به اونا احترام میذاره. شخصی نقل میکرد گفت یه بار آقا جان از پنجره آب دهانشو بیرون ریخت، افتاد رو برگ یه درخت، یکی دستمال گرفت دستش رفت برگ درخت رو پاک میکرد، به درخت میگفت ببخشید من قصد جسارت به شما نداشتم، نمیخواستم به شما بی احترامی کنم. حیوانات، گیاهان، فرزند آقا جان نقل میکردن یه بار، حتی یک کسی از ایشون نقل میکرد که داشتیم آقا جان رو میبردیم شمال، میگه تو راه رسیدیم یه جا آقا جان گفت نگردار ماشینو، یه پیاده شدن رفتن قصابی یه شش گوسفند خریدن، که ما همه متحیر متعجب، اصلا آقا جان یه شش سفید گرفتن توی زهر پلاستیک آوردن تو ماشین بریم. میگه رفتیم رفتیم تو این گردنه آقا یه جایی رسیدیم، آقا جان گفت نگردار همینجا، میگه پیاده شد رفت اونجا، رفت این ور اون ور، دیدیم یه سگیه، حیوان ظاهرا بچه هم داشت، یه این شوش و گوسفند رو رفت گذاشت جلو این حیوان، اینم شروع کردیم شوش و خوردن و اون گوشتا و اینها رو خورد، و بعد میگه بلند شد حالا دور آقا جان همینجوری میچرخید. حالا کجا دیده تو راهش یه حیوانی گرسنه است، یه حیوانی گرسنه است. علامه طباطبایی در احوالاتشون نقل میکنن یه گربه میاد میفته تو چاه حیاتشون، چاه حالا زیاد مرتفع نبوده، پول نداشته که سر چاه رو بردار، چاه سوراخش کوچیک بوده، گربه رفته تو دیگه نمیتونسته بیا بیرون، پول نداشته که سر چاه رو بردارن گربه رو بیارن بیرون. هر روز می آمده از این لب چاه برای گربه غذا می ریختن، آب می ریختن که این حیوان بخوره، بعد تا سر برج بشه مثلا شهریه بگیرن، پول بدن این سر چاه رو بردارن، این گربه رو بیارن بیرون. شما نگاه کنید انسان‌های سرمایه دار میگن حق فلان بچه یتیم خورد، فلان زن بی سرپرست رو بدبخت کرد، پولاش رو مثلا گرفت. چرا؟ این خودش رو دوست نداره، اون خود الهی، اون یه حیوانه. تازه حیوان هم گاهی وقت به هم نوع خودش کمک میکنه، بلهم ازل میشن بعضیا. هرچی انسان به طرف خدا میره قلبش رقیق تر میشه، این یه علامت عزیزان. هرچی انسان به طرف خداوند تقرب پیدا میکنه قلبش مهربان تر میشه. سلام علیکم و رحمت الله. به خاطر همین ما مهربان تر از رسول الله دیگه نداریم. انک لعلی خلق عظیم. ما دیگه مهربان تر از رسول الله نداریم. اون که خودشو دوست داره دیگر پدیده ها رو هم دوست داره، که همه برای او در کارن. ما همه عضو یک پیکریم، همه ما. اون کشاورزی که داره کار میکنه داره برای من و شما زحمت میکشه، اون کسی که داره گوسفند چرانی میکنه برای من و شما داره زحمت میکشه. پس اگر خودم رو دوست دارم باید اونا رو دوست داشته باشن، چون برای من دارن کار میکنن. و اینم بدونیم هیچ کس به اندازه اولیاء خدا خودشونو دوست ندارن، چون کسی معرفت نداره به خودش که من کیم. اون کسی حقیقتا خودشو دوست داره که بفهمه کیه. لذا در روایت امیرالمومنین میفرماد عارف کسیه که نفس خودش رو بشناسه و از آنچه که موجب خفت و خاری او میشه دوری میکنه. من جهل نفسه او احملها، کسی که خودش رو نشناسه مهمل میذاره خودش رو، بگه خوردن و خوابیدن و ازدواج کردن اینا کفایت میکنه تو دنیا، زایه داره میکنه خودشو دیگه. نمیدونه این یه تخمیه که اگر کاشته بشه، آب داده بشه، تربیت بشه، میشه شجره طیبه طوبا. اینو نمیفهمه اون کسی که خودشو نمیشناسه، نمیدونه من کیم، نمیدونه من به کجا میتونم برسم. چون اینو نمیدونه وقت دلش خوش میکنه به مثلا اسکناس و یه میلیارد سرمایه داشته باشم. و وقتی کسی خودشو بشناسه اونقدر این دنیا پست میشه براش، اونقدر پست میشه براش که میگن اولیا. خوب دقت کنید، اولیا ترک دنیا رو، زهد رو، بی رغبتی به دنیا رو اصلا جزو مقامات حساب نمی کنن. چرا؟ چون میگن اونقدر این دنیا پسته که ترک کردن اون ارزشی حساب نمیشه. مثل اینکه شما برسی بگی آره آقا من با افتخار، آره آقا یه دوزاری تو جیبم بود انداختم رفت، دیگران چه فکری میکنن در مورد تو؟ اصلا رود میشه چنین چیزی مطرح کنی که یه دوزاری رو انداختم رفت، یا یه دوزاری زمین افتاده بود نگاه نکردم بهش اصلا؟ میگه دنیا اونقدر پسته که ترک کردن دنیا اصلا مقام محسوب نمیشه، مقامی محسوب نمیشه. این مال کسی که خودشو میشناسه، و الا دیگران سر همین دوزاری برادر کشی میکنن، برادر کشی میکنن سر این دوزاری. نمیفهمه نگاه نکردن به دنیا یعنی چی. آیت الله بهجت خیلی زمین هایی داشتن در شمال، شمالی بودن دیگه، مال فومن رشت بودن، بهشون گفتن آقا دارن زمین های شما رو میگیرن اونجا کاشتن، دارن تصاحب میکنن، باشا بذار بگیرن کار کنن. گفتن آقا زمین ارزش داره کلی، باشا. اصلا توجه نمی کنه به این حرفا، توجه نداره. ابن عربی میگه من یه دایی داشتم، این دایی من حاکم بود. زمانهای قدیم خب هر شهری هر استانی یک حاکمی داشت دیگه، حاکمی سلطانی بوده برای خودش توی منطقه ای. میگه یه شخصی بود، این مستجاب و دعبه بود، دایی منم میگه انسان خوبی بود، حالا سلطان بود ولی آدم دلپاکی بود. میگه یه بار که با موکب همایونی داشت رد میشد، رسید به این عابد، برگشت گفت جناب عابد آیا در این لباسی که من نماز میخونم نمازم درسته یا نه؟ چون لباس زربفته، طلابافته. میگه یه خنده ای کرد این عابد، گفت چیه؟ من سوال خندداری نکردم. گفت تو حالت مثل اون سگی میمونه که نجسه، نجس العینه، ولی وقتی میخواد ادرار کنه یه پاشو میگیره بالا که ادرارش بهش نپاچه. تو همه ی وجود غرق گناهه، اون وقت از من میپرسی نمازم تو این لباس درسته؟ میگه دایی من یه مرتبه از اسب پیاده شد و سلطنت رو رها کرد، زانو زد پیش این عابد، گفت میخوام شاگرد تو بشم. میگه سه روز تو خونه این موند، حالا قصر و طلا و تشکیلات و همه رو رها کرد. بعد از سه روز گفت خب تا سه روز مهمان بودی، از امروز برن شو برو کار کن. گفت چه کنم؟ گفت برو هیزم بکن بیا شهر بفروش. میگه میرفت دایی من هیزم میکن میداخت رو پشت شاه مملکت بوده ها، میآورد تو شهر داد میزد. میگه مردم جمع میشدن دور این گریه میکردن، نگاه میکردن به این گریه میکردن، از این تحول، تحولی که تو وجود اینه دیگرانو متأثر میکنه. هرچی شما در اون تحول ایجاد بشه رو دیگران اثر میذاره، حرفت نفوذ پیدا میکنه، نگاهت نفوذ پیدا میکنه. بعد از مدتی میگه عده‌ای که میامدن پیش این عابد التماس دعا میگفتن حاجت داشتن، میگفت برید پیش ایشون، که این کاری کرد که اگر من بودم معلوم نبود بتونم چنین کاری کنم. این از سلطنتش دست کشید. اگر من چنین موقعیتی داشتم معلوم نبود چنین کاری کنم. و بوده تو طول تاریخ از این موارد، مثل ابراهیم ادهم، یکی از عرفای خیلی والا مقامه. اینم سلطان بود برای خودش، تو تخت سلطنتش رخت خواب سلطانی خوابیده بود، یه وقتی بالای پشت بامش گرم گرم صدا میاد، گفت کی اون بالاست؟ گفت مثلا منم فلانی. یه کسی گفت بالای پشت بام من چه میکنی؟ گفت شترهام گم شده، دارم دنبال شترام میگردم. گفت بالای پشت بام من دنبال شترات میگردی؟ تو اصلا عقل داری؟ گفت مگه تو عقل داری که تو رخت خواب سلطنت دنبال خدا میگردی؟ این یه مرتبه بلند شد، یعنی یه آتش الهی تو وجودش بود، او آمده بود دستگیری کنه ازش، آمده بود این هیزم آتش بزنه. بلند شد، از سلطنت دست شد، همه رو رها کرد، رفت به مقاماتی رسید ابراهیم ادهم که در میان عرفا زبان زده. بعد در احوالاتش نوشتن یک سری از اولیاء الله، عرفا دور هم نشسته بودن، ابراهیم ادهم به اینا نزدیک شد، کیشون گفت از ما دور شو که بوی گند پادشاهی هنوز از تو بلنده. این بوی گند پادشاهی از تو بلنده یعنی چی؟ یعنی همین که تو دلت هست که من سلطنت رو رها کردم، تو دلت هست که من سلطنت رو رها کردم. حالا بحث در مورد محبت به خودشه. انسان اگر به اون خود الهی محبت پیدا کنه، به دیگر موجودات هم محبت پیدا میکنه، دیگران رو هم دوست میداره. داره در روایت در جنگ، یکی از جنگ ها، رسول اکرم این کفار رو که اسیر کرده بودن به بند کشیده بودن، خب بعضی هاشون هم همشهری های رسول الله بودن دیگه، مکی بودن، همینجوری که اینا رو می بردن، رسول اکرم به لبخندی زد. اون دنیا زده های بیچاره فکر کردن که آره این رسول الله داره اینا رو اسیر کرده، داره میخنده. گفت بله، ما رو اسیر کردی، به بند کشیدی، بایدم بخندی. رسول اکرم فرمود اشتباه نکن، من برای این نمیخندم، من برای این میخندم که من برای اینکه شما رو ببرم بهشت مجبورم شما رو به زنجیر بکشم، به زنجیرتون بکشم که ببرم تونو بهشت، با شمشیر بزنم تونو، با تازیانه بزنم تونو که ببرم تونو بهشت. یه بار حضرت آقا میفرمود نیاد اون روزی که حسرت بخوری بگی ای کاش فلانی با عصاش تو سر ما میزد ما رو آدم میکرد، با عصا تو سر ما میزد و ما رو آدم میکرد. اولیاء خدا محبتشون وسعت داره، شدت داره، دلسوزی که اونها برای انسانها میکنن حتی خود انسانها برای خودشون نمیکنن، حتی خودشون برای خودشون اینقدر دلسوزی نمیکنن. مواردی هست که شما خیلی شنیده اید تو روزه هایی که از امام حسین میخونن، در حالی که مردم نمیدونن علتش چیه که چرا امام حسین چنین درخواستی کرد. مثلا هر کس که میرسید به امام حسین، اون اطراف میفرمود منو یاری میکنی؟ اگر طرف بهانه در می آورد، می گفت پس از اینجا دور شو، که صدای یاری طلبیدن منو نشنوی. چرا؟ چون اون محیط، اینا رو الان مختصر میگم، بحثش مفصله، اون دائره ولایت یه ویژگی های خاصی داره. اگه طرف تو اون محیط باشه صدای استنصار ولی رو بشنوه که ولی میگه به من کمک کنید، اگر کمکش نکنه جز و همون ظالمان محسوب میشه. یعنی تو کربلا یه عده مثل یاران ابا عبدالله در اعلا علیینن، یه عده مثل دشمنانش در اسفل و سافلینن. برای اینکه جزء اون اسفل سافلین نشه فرمود از اینجا دور بشی. از اون محبتشه که داره میگه، میگه اگه میای با من تو اعلا علیین باشی بیا، اگه نمیای دور شو از اینجا که صدای منو نشنوی، و الا با اونا تو اسفل سافلین میری. از رو محبتشه به کسانی هم که بهش کمک نمی کنن، اونایی که آمدن به جنگ بعد از اینکه همه یاران ابا عبدالله کشته شدن، بس تنها شد، یعنی فرمود مردم بیایید از خون من بگذرید، همه تون رو به هل میکنن. با اینکه یاران منو کشتید، بچه های منو کشتید، همه تون رو میبخشم، از خون من بگذرید. امام حسین میترسید، اگه میترسید که خب بیعت میکرد. چرا میگه بگذرید؟ میگه برای اینکه تو اسفل سافلین میرید با دشمنی که آمده بکششو داره دلسوزی میکنه. اومد فرمود بیایید به رسم عربی بجنگیم، تن به تن بجنگیم. اینا مال محبت ابا عبدالله ها. چرا تن به تن بجنگیم؟ مگه فرق میکنه؟ بالاخره که به شهادت میرسه ایشون، چون در مقابل 35,000 نفر امام طبیعتش که مثل ماست دیگه، شمشیر بخوره بدنش سوراخ میشه. در مقابل 35,000 هم که قوی باشه، در مقابل 35,000 نفر که نمیشه وایستاد، از قدرت امامتش هم که نمیخواه استفاده کنه، از اون قدرتی هم که به کار میبردن قدرت جسمانیشون بود. فرمود بیایید تن به تن به جنگیم. چرا؟ از محبتی که نسبت به اینها داره. چون اگه تن به تن با من بجنگید، گناه اصلی میفته گردن اون یه نفری که منو کشته. خب دیگران میگن آقا نه ما دست به خون ایشون آلوده نکردیم، فلانی قاتل ایشون بود، یه عذری دارن در پیشگاه خدا. اما وقتی همه با هم هجوم آوردید، گردن همه شما میخوابه این قتل. یعنی تا کجا حساب میکنه ابا عبدالله؟ از روی محبتی که به اینا داره. شمر به شمر گفت از همین جا برگرد من شفاعتت میکنم. تو قتلگاه گفت از همین جا برگردی من شفاعتت میکنم. محبتی که اونا دارن که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. محبت اولیاء خدا رو نمیشه فهمید. خدا نکنه این قلب مهربان نسبت به کسی برگرده. پناه بر خدا، پناه بر خدا که ذره‌ای دل اینا برنجه. یکی از شاگردان آقا جان نقل میکرد، گفت آقا جان میفرمود که من اندک رنجم. بعد خود معنای این کلمه رو ایشون درستی به درستی فهمید یعنی چی. کسی که نقل میکرد با اینکه از شاگردان ایشون بود، که من اندک رنجم، یعنی چی اندک رنجم؟ یعنی با اندک کاری می رنجم یا نه اندکی می رنجم یا اندک پیش میاد که من برنجم، اندکی پیش میاد که من رنجیده بشم، چون رنجش اولیاء خدا سوء عاقبت در پیش داره. کسی که دل اولیاء رو برنجونه بیچاره میشه، دل اولیاء خدا رو برنجونه. شخصی نقل میکرد از نزدیکان آقا جان، گفت یکی از بستگانمون، بستگان نزدیک آقا، یه بار تو صحبتش با آقا ادب رعایت نکرد، اون ادبی که باید رعایت کنه رعایت نکرد. گفت شب در عالم رویا به من گفتن به ایشون بگو حرمت بستگی داشتنتون به جا، اما به خاطر این بی‌حرمتی که به ولی ما کردی عذاب سختی در انتظارته. که میگفت من دویدم به ایشون گفتم بودو، فقط گفت آخه من کاری نکردم، گفتم دیگه بودو، خودت میدونی حالا دیگه تعارف ندارم. گفتن حرمت به جاش، به خاطر بی‌ادبی که کردی حریم ولایت خیلی سخته، رعایت ادب در اون محضر خیلی مشکله که انسان بفهمه اصلا محضر ولایت چجوری باید حرف بزنه، چی باید بخواد، چی نباید بخواد، چجوری باید بشینه، چجوری باید بلند شه، چجوری تعریف کنه از ایشون، از ولی خدا. بعضی تعریف ها بی‌ادبیه، بعضی از چیزهایی که ما فکر میکنیم تعریفه اینا بی‌ادبیه اصلا. چه سؤالی کنم؟ چجوری سؤال کنم؟ خب فرمود آن که خود را دوست دارد دیگر آفریده ها را دوست دارد، که همه برای او در کارند. خورشید رو دوست داره، زمین رو دوست داره، آب رو دوست داره، هوا رو دوست داره، گیاهان رو دوست داره، به اینا محبت داره. چه وسعتی پیدا میکنه انسان به اون کسی که اون ور کره زمین داره کار میکنه محبت داره و دلش میسوزه. آقا امیر مؤمنان یه حدیث دارن، فرمود اگر در یکی از سرحدات کشور اسلامی، سرحدات یعنی اون جایی که دیگه اون آخرای مرزها میشه، از پایه دختر اهل کتاب که غیر مسلمانه خلخالی به زور در بیارن، مرد مؤمن اگر از غیرت بمیره جا داره. مرد مؤمن از غیرت بمیره، برای اینکه در سرحدات کشور اسلامی از پای دختر اهل کتاب که مسلمونم نیست خلخال رو به زور در آورده. مال مؤمنه که جانش وسعت داره. دیگران متدینای ریش آنکارت شده پشت میزنشینی دیدید؟ آقای مشکل خودتونه دیگه، این دیگه مشکل شماست. فکر میکنه خیلی مؤدبانه داره، این که مشکل شماست یعنی به من هیچ ارتباطی نداره. شاید طرف کاری نتونه کنه، اما این که آقا این مشکل شماست یعنی شما به من ارتباطی نداری. قضیه خیلی فرق میکنه. روایت میگه رسول اکرم شو فقیر میاد در خونت، یه کسی که محتاج واقعا، پول نداری بهش بدی، براش دعا کن، یه کلام خوب بهش بگو، بگو انشالله خدا میرسونه، انشالله مشکلت حل میشه، حتی تا این مقدار اگرم نمیتونی کمک کنی یه حرف نیک بزن. اما اون کسی که خودش رو دوست نداره، یعنی اون خودش رو پیدا نکرده که دوست داشته باشه، چجور میتونه زنش رو دوست داشته باشه؟ چجور میتونه بچهش رو دوست داشته باشه؟ چجور میتونه گاو و گوسفند و حیوانات رو دوست داشته باشه؟ چجور میتونه طبیعت رو دوست داشته باشه؟ حالا اولیاء خدا اونها بر اثر جلوات توحید چیزی میبینن که دیگران نمیبینن، لذا به مظاهر این عالم عشق میورزن. آی کشمیری میگه من دیده بودم کسایی رو که دیوار رو میبوسیدن، ستون مسجد رو میبوسیدن، از شدت حیوان رو الاغ رو میبوسیدن. اینها جلواتی میبینن که دیگران اصلا فارغن از این حرفا، فارغن از این حرفا. آقا جان میفرمود یه بار صحبتهایی بود که فرمود بله بعضی وقتا انسان جذباتی میگیرش و حالاتی بهش دست میده، خورشید رو ناز میکنه، زمین رو ناز میکنه، در و دیوار رو میبوسه، جلوه توحید میبینه دیگه، عشقی میورزه به اشیا و جمادات که دیگران به خودشون عشق رو نمیورزن. که نام عالم را عشق آباد نهادم، در الهی نامه آقا جان میخونید که نام عالم را عشق آباد نهادم، همه موجودات معشوقشن. شعر خیلی زیبایی دارن آقا جان تو دیوان اشعارشون که اینجوری شروع میشه: یکی پرسید از آن بیچاره مجنون که ای از عشق لیلی گشت دلخون، به شب میلت فزون تر هست یا روز؟ بگفتا گرچه روز است عالم افروز، ولیکن با شبم میل است خیلی، که لیل است و بود همنام لیلی. بعد آقا جان دنبالش میفرماد اگر مجنون حسن را دیده بودی به عقل خیشتن خندیده بودی. بعد اعتراض میکنه به مجنون که تو چرا فقط لیلی رو دوست داری؟ تو چرا خودتو محدود کردی به لیلی؟ چه بیا از چشم من نگاه کن که همه عالم لیلیه، همه عالم لیلیه، همه عالم عشقه. بت پرست حق رو محدود میکنه توی بت. عارف میگه چرا حق رو محدود میکنی به این؟ همه عالم حقه، چرا محدود میکنی خدا رو؟ چنان عشق میورزه به مظاهر حق که دیگران اینو نمیتونن بفهمن، اصلا حالاتشو نمیتونن بفهمن، حتی برخوردش با دشمنانشو نمیفهمن، تا چه برسه به دوستان. خب از اون جایی که جلسه دیگه آخرین جلسه بود که تا انشالله ببینیم کی میشه برقرار بشه جلسات، یعنی تو این دو هفته‌ای که حالا عازم سفر حج هستیم که این هیئت و جلسات و اینها تعطیل. در ضمن تلفن همراه بنده هم خاموشه، یعنی اصلا نمیبرم اونجا. عزیزان حالا اسمسی تلفنی چیزی توی دو هفته نداشته باشن، چون بنده همراه نمیبرن، ولی فقط توی این مدت زبانتون به ذکر یا حی یا قیوم مترنم باشه، که یوجب و حیات العقل، موجب حیات عقل میشه. و یکی از خصوصیات اسم حی اینی که علم میده به انسان. یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت. و توی این مدت هم مراقبتتون رو خیلی باید بیشتر کنید، زبانتون، چشمتون، گوشتون توی این مدت خیلی باید بیشتر باشه. حالا علتشو دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم، ولی سعی در مراقبت، سعیم کنید هفته یکی دو جلسه دور هم باشید، مثل همین ساعت با هم مباحثه‌ای داشته باشید، همدیگر رو ببینید، با هم ملاقات کنید، که درتون خیلی اثر میکنه. و عرض کردم خیلی مراقبتتون رو بیشتر از پیش کنید انشاءالله. و السلام علیکم.